ورود ما به کازینوی ایسکا رویدادی غرورانگیز بود. استقبال دربان و خدمه مثل تکریم خدمه هتل گرم بود و همه در خوشخدمتی از هم پیشی می جستند. با این همه در نگاهشان به ما کنجکاوی بسیار نهفته بود. مادر بزرگ اول دستور داد که او را در همه سالن‌ها بگردانند. بعضی چیزها به نظرش جالب و قابل تحسین می آمد و نسبت به برخی دیگر کاملا بی‌اعتنا بود، ولی درباره همه چیز پرسجو می کرد. عاقبت به سالن‌های بازی رسیدیم. پیش خدمتی که دم در بسته سالن پاس می داد، به رسیدن موکب ما فوراً آن را چهارتاق باز کرد، طوری که گفتی غافلگیر شده باشد. آمدن مادر بزرگ به کنار میز رولت اسباب حیرت بسیار همه شد. بازیکنان دور میزهای رولت و نیز میزهای تراند اکارانت که در آن سر تالار قرار داشت 150-200 نفری می شدند که در چند ردیف گرد آمده بودند. آنهایی که توانسته بودند خود را به زحمت به ردیف جلو برسانند معمولا سخت به هم فشرده می ایستادند و تا تمام پول خود را نمی باختند جای خود را به عقبی ها نمی دادند. تماشاگران اجازه نداشتند جای بازی کنندگان را بگیرند. هرچند صندلی های نیز دور میز گذاشته شده بود. کم بودند کسانی که از آنها استفاده کنند، خاصه وقتی جمعیت زیاد بود، زیرا ایستاده جای کمتری می گرفتند و بر میز مسلط تر بودند و راحت تر می توانستند پول روی شماره یا رنگی بگذارند. ایستادگان در ردیف های دوم و سوم منتظر نوبت خود بودند، اما گاهی بی صبری می کردند و از روی شانه اولی ها دست راز می کردند و پولی می گذاشتند. حتی از صف سوم بعضی بازرنگی موفق می شدند داوی بگذارند و به همین علت هر 5 یا 10 دقیقه اختلافی پیش می آمد و دعوا در می گرفت بر سر داو نهاده. اما پلیس کازینو بر کار خود خوب مسلط است. با این حال جلوی ازدحام را البته نمی شد گرفت. کازینوها از فراوانی جمعیت خوشحالند، زیرا به سودشان است. 8 ناظری که دور میز نشستند با دقت بسیار مراقب داوها و برد و باخت بازیکنانند. آنهایی که بردها را میپردازند و وقتی اختلافی پیش آید داوری با آنهاست و نمیگذارند حقی پایمال شود. در موارد استثنایی که دعوا حاد شده باشد از پلیس کمک میگیرند و مسئله فوراً حل میشود. افراد پلیس با لباس عادی میان بازیکنان پراکندند به طوری که شناخته نمیشوند. آنها با هوشیاری بسیار مراقب دزدکان و تبهکاران حرفه‌ای هستند و عده این گونه اشخاص در کازینوها البته بسیار است به علت راحتی فوق‌العاده تحصیل پول از این راه. زیرا دزدها در جاهای دیگر یا باید در جیب قربانیان خود پولی به چنگ آورند یا قفلی را بشکنند و اگر مچشان را بگیرند اسباب زحمت و مصیبت خواهد بود. حالان که در کازینو به سادگی پشت میز چرخ بخت قرار میگیرند و داوی میگذارند و به سادگی و علنن برد دیگری را برمیدارند و به جیب میزنند و اگر اعتراضی شود یا اختلافی پیش آید صدا بلند میکنند و به اصرار و تأکید مدعی میشوند که داو خودشان بوده است. اگر کار با مهارت صورت گیرد و شهود تردیدی نشان دهند، خاصه وقتی مبلغ زیاد نباشد، دزد به آسانی پول را تصاحب میکند. زیرا اگر داو قابل توجه باشد نظر مراقبان میز یا یکی از بازی کنندگان دیگر را جلب کرده و گذارنده داو در خاطرشان مانده است. حالان که اگر داو چندان قابل ملاحظه نباشد اغلب خود بازی کننده برای اجتناب از سر و صدا و رسوایی خود صرف نظر می کند و از ادامه دعوا چشم می پوشد. البته هرگاه مچ دوز باز شود پلیس او را با رسوایی از کازینو بیرون می کند. مادر بزرگ اینها همه را از دور با کنجکاوی بسیار تماشا می کرد و هنگامی که دزدی را از کازینو بیرون انداختند بسیار خوشحال شد. به تراند اکارانت علاقه نشان نداد. توجهش بیشتر به چرخ بخت جلب شده بود، خاصه وقتی گویچه را می دید که می چرخد. عاقبت خواست که بازی را از نزدیک تماشا کند. نفهمیدم چطور شد که پیش خدمت ها و چند حاضر به خدمت چاپلوس به جنب و جوش افتادند و با وجود تراکم جمعیت سر میز در کنار کروپیه اصلی جایی برای او خالی کردند و صندلی‌اش را به آنجا راندند. گروهی از کسانی که برای تماشا به کازینو آمده بودند اما بازی نمی کردند و بیشتر انگلیسی بودند و خانواده هاشان را همراه داشتند، به دیدن مادر بزرگ پشت میز به این سو هجوم آوردند و از پشت صف سوم سرک می کشیدند و او را تماشا می کردند. عینک های دستی بسیاری به جانب مادر بزرگ گردانده شد. حضور مادر بزرگ در کنار میز چراغ امید را در دل کروپیه ها روشنتر کرد. زیرا بازی کننده چنین غیر عادی مثل این بود که رویداد غریبی را نوید می داد. یک پیرزن 75 ساله از رفتار عاجزی که هوس بازی در دلش بیفتد، الحق چیزی نبود که هر روز دیده شود. من هم به هر زحمتی که بود از لای جمعیت راهی باز کردم و کنار مادر بزرگ جای گرفتم. پاتاپیچ و مارفا جای دور در میان جمعیت بودند. ژنرال و پولینا و دوگریو و مادمازل بلانش دور ایستاده و میان تماشاگران ناظر بودند. مادر بزرگ ابتدا با دقت در کار بازی کنندگان باریک شد. به نجوا درباره آنها از من پرسجو می کرد. سخت تشنه دانستن بود و لحن تندی داشت.
این مردک چه کار است؟ آن یکی زنی که آنجاست کیست؟
از مرد بسیار جوانی خوشش آمده بود که آن سر میز بود و کلان بازی می کرد و داوهای 1000 فرانکی می گذاشت و چنان که اطرافیان می گفتند تا آن وقت 40,000 فرانکی برده بود و بردش همه به صورت تلی از سکه های طلا و اسکناس جلوش توده شده بود. رنگ به رو نداشت. چشمانش برق می زد و دستهایش می لرزید. مشت مشت بی حساب داو می گذاشت و مدام می برد و سکه های طلا بود که جلوش توده می شد. پیش خدمت ها به خود افتاده بودند و دورش می گشتند و از راه خوش خدمتی صندلی به پشتش می سراندند و دورش را خالی می کردند که دست و بالش باز باشد و از فشار جمعیت ناراحت نشود و اینها همه به طمع پاداشی شاهانه. بعضی بازی کنندگان بختیار بی حساب به آنها انعام می دهند و از فرط خوشحالی مشت مشت پول از جیب در می آورند و بذل و بخشش می کنند. یک لهستانی کنار جوان آمده بود و بیقرار بود و به نجوا و با احترام زیاد مدام در گوشش چیزی می گفت و لابد توصیه می کرد که چجور بازی کند و می خواست بازیش را هدایت کند و البته خواب گشاده دستی او را می دید. اما جوان اعتنایی به او نمی کرد و همچنان بی حساب و فکر مشت مشت پول در میان می گذاشت و چندین برابر نهاده جمع می کرد. پیدا بود که اختیار از دست داده بود. مادر بزرگ چند دقیقه ای او را زیر نظر گرفت. ناگهان به جنب و جوش افتاد و با آرنج به پهلوی من می زد و می گفت
بهش بگو فوراً دست از بازی بکشد و هرچه زودتر پولهایش را جمع و جور کند و برود، وگرنه می بازد. هرچه برده می بازد.
مادر بزرگ بیقراری می کرد و نگران شده بود و از فرط هیجان نفس نفس می زد.
پاتاپیچ کجاست؟ پاتاپیچ را بفرست پیشش.
و مرا هول می داد و می گفت
بهش بگو ولی آخرین پاتاپیچ کجاست؟
و عاقبت خود خطاب به جوان فریاد زد:
بروید، خارج شوید.
من به طرفش خم شدم و لحنی قاطع آهسته به او گفتم که اینجا نباید اینجور داد زد و حتی حرف زدن به صدای کمی بلند هم مجاز نیست، زیرا مانع تمرکز حواس و حساب بازی کنندگان می شود. اگر مقررات را رعایت نکنیم بیرونمان می کنند.
حیف، بیچاره جوانک از دست رفته. ولی خب چه می شود کرد؟ خودش می خواهد. من دلش را ندارم نگاهش کنم. آس و پاس از اینجا می رود.
این را گفت و رو به جانب دیگر گردان. در نیمه دیگر میز سمت چپ میان بازی کنندگان بانوی جوانی جلب نظر می کرد که گورزادی همراه داشت. من ندانستم که این گورزاد که بود، خیشاوندش بود یا فقط او را به قصد جلب توجه همراه خود کرده بود. این بانو را پیش از این هم می دیدم. هر روز ساعت 1 بعد از ظهر به پای میز می آمد و درست ساعت 2 میز را ترک می کرد. روزی 1 ساعت بازی می کرد. خدمه سالن او را می شناختند و فوراً برایش صندلی می‌گذاشتند. چند سکه طلا و چند اسکناس 1000 فرانکی از جیب بیرون می‌آورد و به آرامی و خونسردی و از روی حساب بازی می‌کرد. و روی کاغذی با مداد ارقامی می‌نوشت و می‌کوشید نظمی استخراج کند که در زمان معین احتمال برد را بیشتر می‌کرد و داوهای کلان می‌نهاد و هر روز 1, 2 یا دست بالا 3,000 فرانک و نه بیشتر می‌برد و فوراً کازینو را ترک می‌کرد. مادر بزرگ مدت زیادی در کار او باریک شد.
خب، این نمی بازد. این زن هرگز نمی بازد. کیست؟ می شناسیش؟
من به نجوا گفتم یک زن فرانسوی است، لابد یکی از آنچنانی هاست.
پرنده را از پروازش می شناسند، آدم را از کارهایش. پیداست که چنگال تیزی دارد. حالا بگو ببینم این چرخش های چرخ چه معنی دارد و چطور باید بازی کرد؟
من تا جایی که می توانستم معنی ترکیب های بسیار زیاد، سرخ و سیاه، جفت و تاق، نیمه اول و پاس را برایش توضیح دادم و سرانجام مختصری از ظرایفی که در نظام ارقام باید در نظر داشت برایش گفتم. مادر بزرگ با دقت به گفته های من گوش می داد و آنها را به خاطر می سپرد و سوال های بسیار می کرد و یاد می گرفت. برای هر ترکیب می توانستم برایش مثالی هم بزنم، به طوری که بسیاری نکات را به آسانی و سرعت یاد گرفت و به خاطر سپرد و بسیار خوشنود شد.
این مسئول میز، آن که موی مجعد دارد و ظاهرا رئیس همه است، الان داد زد زیرو. منظورش چه بود؟ چرا هرچه پول روی میز بود پیش خودش کشید؟ این همه پول رو چرا جمع کرد؟ یعنی چه؟
میدانید مادر بزرگ، صفر که آمد بانک برنده می شود. وقتی گویچه رولت روی صفر ایستاد، هرچه روی میز هست مال بانک می شود. از دم. البته یک دور دیگر بازی می شود برای آنکه بی حساب شوند، اما بانک چیزی نمی پردازد.
چه حرف ها؟ پس چیزی به من نمی دهند؟
نه، اگر شما پیشتر روی صفر داوی گذاشته بوده باشید و این بار گویچه روی صفر بیستد، 35 برابر داوتان را به شما می دهند.
چطور؟ 35 برابر؟ حالا این گویچه خیلی روی صفر می ایستد؟ چرا این احمق ها روی صفر داو نمی گذارند؟
آخر احتمال بردش 36 بار کمتر از مادر بزرگ.
چه مزخرفاتی؟ پتاپیچ؟ پتاپیچ؟ ولی نه، ولش کن، خودم پول همراه دارم، بیا.
و کیف پولی از جیب بیرون آورد که پر از پول بود و یک فردریک طلا از آن برداشت و گفت
بیا، فوراً بگذار روی صفر.
گفتم مادر بزرگ، صفر همین الان در آمد، یعنی حالا احتمال برنده شدن صفر خیلی کم است، خطر باختتان خیلی زیاد است، کمی صبر کنید.
مزخرف نگو، بگذار.
اجازه بدهید، شاید تا شب یک بار هم صفر برنده نشود، حتی اگر هزار بار روی آن بگذارید، این دیده شده.
همش جفنگ است، اگر از گرگ می ترسی جنگل نرو. چه؟ باختی؟ دوباره بگذار.
فردریک طلای دوم را هم باختیم و برای بار سوم گذاشتیم. مادر بزرگ بیقرار بود، با چشمانی از هیجان مرتهب به گویچه که میان دندانه های چرخ گردان می جست خیره مانده بود. بار سوم هم باختیم. مادر بزرگ از خود بی خود شده بود، بیقراری می کرد، می خواست از جا برخیزد و چون مسئول میز به جای صفری که او انتظارش را داشت فریاد زد 36، مشت بر میز کوفت و با غیظ تمام گفت
اه مردشو، این صفر کوفتی چقدر طول می دهد، خفم کرد. اگر مرا بکشند تا این صفر لعنتی بیرون نیاید از اینجا نمی روم. همش زیر سر این کروپیه موفرفری لعنتی است. دستش نحس است. تا این هست هیچ وقت این صفر نمی آید. الکسی ایوانوویچ، دو سکه ای طلا با هم بگذار. تو اینقدر کم می گذاری که اگر هم عاقبت صفر بیرون بیاید چیزی نصیب ما نمی شود. مادر بزرگ، این چه کاریست می کنید؟ می گویم بگذار، اگر از جیبت میگذاری.
من دو سکه ای طلا گذاشتم. گویچه مدت زیادی در حلقه چرخید و عاقبت شروع کرد میان دندانه ها جستن. مادر بزرگ میخواست قش کند و دست مرا به شدت میفشرد و سرانجام گویچه از حرکت ایستاد. کروپیه فریاد زد صفر. مادر بزرگ برق شادی در چهره به سرعت رو به جانب من گرداند و گفت
دیدی؟ دیدی؟ من به تو نگفتم؟ خدا خودش به دل من انداخت که دو سکه با هم بگذارم. حالا بگو چقدر به من میدهند؟ چرا معطلن؟ دیگر چه میخواهند؟ پتاپیچ، مارفا، اینها کجا هستند؟ آنهای دیگر کجا رفتن؟ پتاپیچ، پتاپیچ.
آهسته در گوشش گفتم صبر کنید مادر بزرگ، الان میدهند. پتاپیچ دم در است، او را که به اینجا راه نمیدهند. تماشا کنید، پولتان را میدهند، تحویلش بگیرید. یک بسته سنگین سکه طلا که در لفاف کبود پیچیده و سربسته بود پیشش انداختند که حاوی 50 سکه فردریک طلا بود و 20 سکه دیگر نیز شمردند و من با پاروی مخصوص پیششان کشیدم. مسئول میز به صدای بلند بازی کنندگان را به گذاشتن داو دعوت کرد و آماده شد تا چرخ را به گردش آورد و گفت: آقایان، بازیتان را بکنید، دیگر ممکن نیست. اصطلاحی در کازینوها برای دعوت بازی کنندگان به گذاشتن داو. مادر بزرگ به خود افتاده بود، می گفت:
خدای من، دیر کردیم، همین الان شروع می کند، بگذار، معطل نکن، بگذار.
بیقرار بود و با آرنج به پهلوی من می گفت: کجا بگذارم مادر بزرگ؟
روی صفر، روی صفر دیگر، باز هم روی صفر بگذار، هرچه بیشتر بهتر. چقدر بردیم؟ 70 فردریک؟ قصدش رو نخور، 20 تا بگذار روی صفر.
مادر بزرگ عاقل باشید، بعضی وقتا 200 دور می گذرد و یک بار روی صفر نمی افتد. شما را به خدا فکر کنید، باور کنید تمام پولتان را از دست می دهید.
جفنگ نگو، پول بگذار، الان صدای زنگ بلند می شود، من می دانم چه می کنم.
مادر بزرگ حتی از فرط هیجان به تشنج افتاده بود و داشت می لرزید. مادر بزرگ، مقررات اینجا اجازه نمی دهد که هر بار بیش از 12 فردریک طلا داو روی صفر بگذارید. بفرمایید، گذاشتم. مادر بزرگ گفت:
چطور اجازه نمی دهند؟ مطمئنی که نمی شود؟
و با آرنج به مسئول میز که پهلویش سمت چپ نشسته بود و داشت چرخ را به گردش می آورد زد و با لهجه دهاتیوارش خطاب به او گفت:
آقا، آقا، روی صفر چند؟ 12؟ 12؟
مرد با لحن مؤدبانه جواب داد: بله خانم. و بر سبیل توضیح افزود: همانطور که هر داو غیر صفر هم از 4000 فلورن نباید تجاوز کند. مقررات اینجا اینطور حکم می کند.
خب، عیبی ندارد، همان 12 تا رو بگذار.
مسئول میز گفت: داو گذاشته شد. و چرخ را به دوران آورد. شماره 30 برنده شد. باختیم. مادر بزرگ فریاد زد:
دوباره بگذار، دوباره.
من دیگر مخالفتی نمی کردم. شانه بالا انداختم که چه کنم و دوباره 12 سکه گذاشتم. چرخ مدت مدیدی چرخید. مادر بزرگ با چشم چرخش چرخ را دنبال می کرد. من با حیرت او را نگاه کنان در دل می گفتم: یعنی واقعا خیال می کند که باز صفر برنده خواهد شد؟ یقین قاطع برد در چهرش نمایان بود. امید استوار داشت به اینکه لحظه بعد فریاد مسئول شنیده خواهد شد که صفر. گویچه در خانه ایستاد. مسئول میز فریاد زد: صفر. مادر بزرگ رو به من کرد و با لحن پیروزمندانه از هیجان جوشانی گفت:
نگفتم.
من خود اهل بازی بودم و حال او را در آن لحظه خوب احساس می کردم. دست ها و پاهایم می لرزید. در سرم گفتی پتک می کوبیدند. البته تصادفی بسیار نادر بود که ظرف 10-12 دور بازی 3 بار گویچه بر صفر قرار گیرد. اما چیزی نداشت که بیش از اندازه تعجب آور باشد. من خود شاهد بودم که 3 روز پیش 3 بار پشت سر هم گویچه روی صفر قرار گرفته بود و یکی از بازی کنندگان که نتیجه ها را با دقت و همت بسیار یادداشت می کرد به صدای بلند گفت که روز پیش ظرف 24 ساعت فقط 1 بار صفر بیرون آمده بود. حساب مادر بزرگ را که مبلغی بسیار استثنایی برده بود با دقت و احترام خاصی که در خور آن بود تسویه کردند. او درست 420 فردریک طلا یا 4000 فلورن و 20 فردریک طلا دریافت کرد. 20 فردریک طلا را به صورت سکه و باقی را به صورت اسکناس به او پرداختند. این بار مادر بزرگ دیگر پاتاپیچ را صدا نکرد. ذهنش به چیز دیگری مشغول بود. دیگر به ظاهر جنب و جوشی نداشت و نمی لرزید. اگر بشود باید گفت که آشوب و تشنجش درونی بود. تمام توجهش بر یک چیز متمرکز بود. به تیراندازی می مانست که رو به هدفی نشانه گرفته است. عاقبت تصمیم خود را گرفت و گفت:
الکسی ایوانوویچ، مردک گفت فقط می شود 4000 فلورن یک جا بازی کرد.
بیا این 4000 را روی سرخ بگذار.
تلاش در منصرف کردن او بیفایده بود. چرخ به دوران افتاد. مسئول میز فریاد زد:
سرخ!
4000 فلورن دیگر، یعنی روی هم رفته 8000.
مادر بزرگ دستور داد:
4000ش را بده به من و باقی را باز روی سرخ بگذار.
من باز 4000 روی سرخ گذاشتم. مسئول میز فریاد زد:
سرخ!
روی هم رفته 12.
همه را بده به من. سکه های طلا را بریز توی این کیف و اسکناس ها را جای مطمئنی نگه دار. خب دیگر کافیست. برویم.